بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث وجوب مقدمه دو تفصیل مهم هست که این دو تفصیل باید مورد تعرض واقع بشود. یک تفصیل، تفصیل بین سبب و غیر سبب. ظاهر این است که مقصود از سبب همون علت تام است، نه سبب به معنای مقتضی، و مقصود از غیر سبب عبارت از اجزاء علت تام، مقتضی به تنهایی و شرط به تنهایی و عدم المانع به تنهایی. اون وقت تفصیل به این کیفیته که در مقدمه‌ای که علیت تام داره، اینجا قائل به وجوب شده است این مفصل، و در غیر علت تام قائل به عدم وجوب. یعنی لازمه این که این تفصیل در بحث مقدمه واجب به عنوان یک تفصیل مطرح باشه این است که یک همچه ادعایی داشته باشد که علت تامه به اجمعها این معروض وجوب غیریست و ملازمه نسبت به او تحقق داره، اما اجزاء علت تام دانه دانه هیچ کدام معروض وجوب غیری نیستند و ملازمه نسبت به اونها غیر متحققه. مدعا فی نفسه تداعی یک همچه معنایی را می کند، اما وقتی که به دلیل این تفصیل ما مراجعه می کنیم، می بینیم از دلیل یک چیز دیگری غیر از این مدعا ظاهر می شود، و در حقیقت دلیل با مدعا هیچ قابل تطبیق نیست. دلیلشون عبارت از این معناست که میگویند که یک صغرا و کبرا، کبرای مسئله این است که مکلف و به باید مقدور برای مکلف باشه، قدرت مکلف بتواند اضافه به مکلف و به پیدا بکنه، و به تعبیر دیگر مأمور و به اگر متعلقه اراده فاعلی واقع شد، فاعل بالمباشره بتواند مستقیما اراده اش به اون مکلف و به متعلق بشه. یعنی اونجایی که مولا دستور میدهد، اگر به جای دستور خود مولا بالمباشره بخواهد اون مأمور و بهش رو انجام بده، باید اراده فاعلی مولا بتواند به او تعلق بگیره. و اگر بخوایم خیلی اصطلاحی تر این مسئله رو بیان کنیم، باید بگوییم چیزی میتواند متعلق اراده تشریعیه واقع بشود که بتواند متعلق اراده تکوینیه قرار بگیرد. اگر چیزی بتواند متعلق اراده تکوینیه واقع بشه، این میتواند متعلق اراده تشریعیه هم قرار بگیره. اما اگر چیزی اراده تکوینی نتوانست به او تعلق بگیره، اراده تشریعی هم که معناش این است که دیگری این فعل را انجام بده، عبد او را انجام بدهد، مکلف او را انجام بده، اراده تشریعی هم به او نمیتواند تعلق بگیره. خب این کبرای مسئله. و اما صغرای مسئله این است که میگوید در مواردی که سبب و مسبب وجود داره، یعنی علت تام و معلول محققه، اینجا ما باید حساب بکنیم ببینیم آیا قدرت اراده فاعلی به چی میتواند متعلق بشود. اونجایی که انسان بخواهد کسی رو مثلا احراق کند به نار، احراق به نار مقدور برای شخص نیست. اونی که مقدور برای شخصه القاء فی النار، اما نار علیت برای احراق داره. در حقیقت علت متعلق قدرت، اما معلول که عبارت از احراق باشه، این میگوید خارج از دایره قدرت. و اگر مولا در ظاهر عبارت تکلیفش به جای القهی فی النار احرقه بالنار بگوید، این شخص میگوید که در باطن ما نمیدونیم مسئله رو به این صورت باش برخورد بکنیم. احراق به نار مقدور برای این نیست، اونی که مقدور برای انسانه القاء فی النار. یک مثلا پارچه ای رو، کاغذی رو یا موجود دیگری رو انسان القاء در نار بکنه، اما احراق این شأن ناره و خصوصیت ناره و خودش تحقق پیدا میکنه بدون اینکه فعل انسان باشه. اون وقت نتیجه میگیرد، میگوید در این مواردی که تکلیف متعلق شده است به معلول، این به حسب واقع این تکلیف متعلق به علت. مقصود از تکلیف چیه؟ همون وجوب نفسی، همون امر نفسی مولا که متعلق به احراق به ناره، این ولو این که در عبارت هم به این کیفیت، اما در باطن این متعلق به سبب، متعلق به علت تام است، متعلق به القاء فنار. پس نتیجتاً خصوصیت علت تامه به عنوان اینکه خودش متعلق قدرته، این است که تکلیف متوجه به معلول را به حسب ظاهر کنه از معلول بر می داره و متوجه به خودش می کنه و خودش می شود متعلق وجوب نفسی، حکم به وجوب نفسی به علت تعلق می گیره. اما در اجزاء علت تامه این معنا وجود نداره. مقتضی به تنهایی، عدم المانع به تنهایی، شرط به تنهایی، این خصوصیتی را که در مجموعه علت تام محققه در اونها تحقق نداره. خب این دلیل اولین سؤالی که از این می شود این است که این بیان شما بر فرضی که تمام باشه و صحیح باشه، این چه ارتباطی داره به تفصیل در باب مقدمه واجب؟ بحث مقدمه واجب روی وجوب غیری دور میزنه. اونهایی که قائل به ملازمه هستند برای مقدمه وجوب غیری قائلند. وقتی هم که شما قائل به تفصیل میشوید، لابد باید این حرف رو بزنید که وجوب غیری در بعضی از مقدمات وجود داره و در بعضی از مقدمات وجوب غیری تحقق نداره. نزاع در باب مقدمه واجب روی وجوب غیری تمرکز داره. اما دلیلی رو که شما بیان کردید بر فرض صحت و تمامیت، این منطبق بر این مدعا نیست. دلیل شما میگوید که وجوب نفسی متعلق به علت تام است، ولو اینکه در ظاهر دلیل متعلق به معلوله، اما به حسب واقع این حکم که عبارت از وجوب نفسی است، این ارتباط به علت تامه داره. و اما اجزاء علت تامه این خصوصیت درشون وجود نداره. لذا اگر واقعیت تفصیل شما رو ما بخواهیم تبیین بکنیم، باید بگیم این تفصیل شما به این برمیگرده که المقدمات علی قسمین. یک قسم مقدمه ای داریم که وجوب نفسی ذل مقدمه را از ذل مقدمه بر می داره و متوجه به خودش می کنه و خودش محکوم به وجوب نفسی می شود. اما یک قسم مقدماتی داریم که اینها صلاحیت ندارند که وجوب نفسی را از ذل مقدمه بردارند و خودشون رو به جای ذل مقدمه بنشانند و و محکوم به وجوب نفسی بکنند. این چه ارتباطی به مسئله مقدمه واجب که تمام نزاعش در رابطه با وجوب غیری مقدمه و عدم وجوب غیری مقدمه است ارتباطی با این بحث نداره؟ و علاوه این دلیل هم فی نفسهی باطله، برای اینکه شما میگویید اونجایی که پای علت تامه و معلول مطرحه، قدرت به معلول متعلق نمی شود. ما میگیم مقصود شما از تعلق قدرت به معلول آیا قدرت ولو مع الواسطه است یا قدرت و بلا واسطتن؟ به عبارت روشن‌تر، اونی رو که شما شرط برای تکلیف میدانید و به عنوان یکی از شرایط عامه تکلیف مطرح میکنید و اون این است که مکلف و به مقدور باشه، آیا مقصود از این مقدوریت چیه؟ شما مدعی هستید که باید مقدور بلا واسطه باشد. ما میگیم نه، اون مقداری که عقل حکم میکنه که منشأ اشتراط قدرت در تکلیفم عبارت از عقله، عقل میگه مکلف و به باید مقدور باشه. حالا میخواد تعلق قدرت به مکلف و به بلا واسطه باشه، مثل تعلق قدرت به علت تامه، یا تعلق قدرت به مکلف و به مع الواسطه باشه، مثل تعلق قدرت به معلول. لذا از نظر عقل هیچ فرقی نمی کند که مولا در دستور خودش عنوان القهی فی النار رو مطرح بکنه یا عنوان احرقه به نار مطرح بکنه، هیچ کدامش نه مجازه نه مسامحه و هیچ کدام هم با مسئله اشتراط قدرت در تکلیف هیچ منافاتی نداره و سرش هم همین است که مقدور بالواسطم از نظر عقل مقدوره و دائره مقدوریت منحصر به مقدوریت بلا واسطه نیست. لذا هیچ وجهی نداره که اگر تکلیف متعلق به معلول شد، شما تکلیف متعلق به معلول رو متوجه به علت کنید و معلول رو از دائره تکلیف خارج بکنید. نه هم القهی فی النار تکلیف حقیقی و هم احرقه به النار تکلیف حقیقی، و شرط در هر دو وجود داره، لأن الشرط مطلق القدره لا خصوص القدرت بلا واسطه. لذا اصل دلیل و اصل بیان هم فی نفسه فاسده، علاوه بر این که ارتباطی به بحث مقدمه واجب نمیتواند داشته باشد. این یک تفصیل در این باب. تفصیل دیگری که در این باب ذکر شده، گفتن که بین شرایط شرعیه و شرایط عقلیه و عادیه فرقه. در شرایط عقلیه و عادیه ما قائل به وجوب غیری نیستیم، همون لابدیت عقلیه در شرایط عقلیه و عادیه حاکمه، اما در شرایط شرعیه ما وجوب غیری را قائل هستیم. این تفصیل دیگه تفصیل در محل بحثه، لذا اون اشکال تفصیل قبلی به این تفصیل وارد نیست. از نظر مدعا یک تفصیل واقعی فی محل البحث، شرایط شرعیه وجوب غیری دارد اما شرایط عقلیه و عادیه وجوب غیری نداره و ملازمه در مورد اونها ثابت نیست. حالا چرا؟ یک جمله کوتاهی به عنوان استدلال بر این مدعا ذکر کردند که این رو ما باید بررسی بکنیم. اینجوری میگویند شرایط عقلیه و عادیه این در حقیقت نیاز به تبیین شارع نداره. خب اگر شرط عقلی بود معناش این است که مقدمیت رو خود عقل حکم می کند. به عبارت روشن‌تر، در مقدمات عقلیه بیان موضوع و حکم هر دو با عقله، هم میگوید هاذهی مقدمتون و هم میگوید که مقدمه لابدیت داره و باید اتیان به مقدمه بشه. در شرایط عادیم اگر نظرتون باشه یک قسمش بر میگشت به شرایط عقلیه، یک قسمش هم از محل نزاع خارج بود. اونجایی که تقسیم میکردن در اوائل بحث مقدمه واجب میگفتن المقدمه قد تکون شرعیه وقد تکون عقلیه وقد تکون عادیه، عادیه رو دو جور معنا می کردن که یک نوعش رجوع به مقدمات عقلیه می کرد. این نوعی که رجوع به مقدمات عقلیه می کنه باز بیان موضوع و حکم هر دو با عقل، هم عقل میگوید هاذهی مقدمتون و هم میگوید که کل مقدمتن حتما باید در خارج اتیان بشه و لابدیت و لزوم عقلی داره. اما در شرایط شرعیه که عقل نمیتونه شرطیت یک شرط شرعی رو درک بکنه، عقل از کجا میتونه درک بکنه که وضو شرطیت برای نماز داره، ستر شرطیت برای نماز داره؟ لذا اینا اینجوری تعبیر کردند، تعبیرشون اینجوریه، میگوید که لولا وجوبه شرعن لما کان شرطا. اگر وجوب غیری شرط نباشه، اگر وجوب غیری وضو نباشه، لما کان شرطن پس دیگه شرطیتی نمیتونه داشته باشه. ما به لحاظ این که وجوبی که در محل نزاع ما مورد بحثه وجوب غیریست، ولو این که در این عبارت کلمه غیری ذکر نشده، اما خب این لا محاله دنبال این مسئله هست که نه اینجوری میگوید لولا وجوبه الغیری لما کان شرطن، اگر وجوب غیری وضو نباشه هر آینه شرطیت شرعیه نمیتواند داشته باشه. یک همچه قضیه شرطیهی اینها ذکر کردن. ما از اینها توضیح میخواهیم، میگیم لولا وجوبه شرعن لما کان شرطن. این لما کان شرطن دو تا احتمال درش جریان داره. یک احتمال این که لما کان شرطن به حسب الواقع و فی مقام ثبوت، اما احتمال دوم این است که لما کان شرطن یعنی لما کان لنا طریقون الاستکشاف شرطیته که مربوط به مقام اثبات و مقام احراز و مقام استکشافه. دیگه احتمال سوم در این قضیه شرطیه راه نداره. اگر مقصودشون اون حرف اول باشه، خوب دقت کنید، لولا وجوبه، از باب مثال ما وضو رو مثال میزنیم برای روشن شدن، لولا وجوب غیری وضو لما کان الوضوء شرطن واقعا. معناش چیه؟ معناش این است که شرطیت واقعیه شرعیه وضوء متوقف است بر وجوب غیری وضوء. یعنی اول باید وضوء وجوب غیری پیدا بکنه، بعد اتصاف به شرطیت واقعی پیدا کنه، بعد اتصاف به شرطیت شرعی پیدا کنه، که مقصود ما از واقعیه اینجا همین شرعیه است. خب اگر اینطور شد این حرف درسته که اول وضو باید وجوب غیری پیدا بکنه، بعد اتصاف به شرطیت پیدا بکنه. پس در حقیقت شرطیت وضو متوقف بر وجوب غیری وضو است. خب سوال می شود که تعلق وجوب غیری به وضو آیا با ملاک یا بدون ملاک؟ و اگر با ملاک شد ملاکش چیه؟ اول که میخواد وجوب غیری متعلق به وضو بشود، روی چه ملاکی وجوب غیری متعلق به وضو می شود؟ آیا بدون الملاک او مع الملاک؟ و ما هو الملاک؟ آیا ملاکش غیر از شرطیت وضو برای نماز چیز دیگری هست برای تعلق وجوب غیری؟ پس در نتیجه این بیان شما مستلزم یک دوره واضحی خواهد بود. برای خاطر اینکه شما در دلیلتون میگید لولا وجوبه الغیری لما کان شرطا واقعا شرعا، یعنی شرطیت متوقف بر وجوب غیریه. از طرف دیگر ما میدانیم که وجوب غیری ملاک میخواد، ملاکی هم جز شرطیت وجود نداره، پس وجوب غیری هم متوقف بر شرطیته، پس شرطیت متوقف بر وجوب غیری، وجوب غیری هم متوقف بر شرطیت. فهازا دوران واضح و دوران صریح. اگر به حسب مقام ثبوت شما بخواید این جمله رو پیاده بکنید، غیر از مسئله دور هیچ چیز دیگری در اینجا وجود نداره. شرطیت یتوقف علی وجوب الغیری و الوجوب الغیری یتوقف علی الشرطیه. این در صورتی که به حسب مقام ثبوت بخواید معنا بکنید، اما اگر به حسب مقام اثبات شد، او دیگه قدری بیان و توضیح بیشتری لازم داره که او رو فردا انشاءالله روی همون وقت قبلی، نه روی وقت امروز، چون ساعت عقب مونده بود که من دیر آمدم، انشاءالله رو همون وقت قبلی میاییم.